بکنیم، باز به درمان بیماری و به پیشگیری از بروز حملات بعدی بسیار کمک میکنه. توصیه ما این هستش که هموطنان و همشهریان عزیز، کسایی که الان به این برنامه توجه میکنن یا کسی از بستگانشون هستش که این بیماری رو دارن یا حتی مطرح شده که التهاب دارن یا نشانه های اولیش رو دیدن، حتما درمان رو جدی بگیرن. شانس موفقیت زیاد هستش. درمان های بروز و پیشرفته احتمال کمک و بهبودی و پیشگیری رو توامان بسیار فراهم کرده. MS بیماری هستش که امروزه با توجه به پیشرفت بسیار شگرف در زمینه داروهای MS، امکان درمانش تا حد قابل توجهی فراهم هستش. شاید درمان مطلق در یک زمان کوتاه مقدور نیست. با یک دوره درمان کوتاه و ویژن این بیماری شکن نمیشه، اما در دراز مدت با درمان‌های متناسب با خودش و انتخاب شیوه‌های مختلف درمانی و شیوه‌های مختلف تغییر زندگی و سبک زندگی، بیماری رو میشه به خوبی مهار کرد و جلوی بروز خیلی از اشکالات جدی رو در زندگی گرفتش.
اگر به محض تشخیص این بیماری درمان صورت نگیره، فرد مبتلا به MS به طور کامل از کار افتاده میشه، یعنی کارهای عادی و ساده روزمره خودش رو نمیتونه انجام بده. اما خوشبختانه با پیشرفت علم پزشکی با استفاده از دارو، فرد مبتلا به MS از پیشرفت این بیماری میتونه به راحتی جلوگیری کنه. اما اولین گام و مهمترین گام اینه که فرد مبتلا به MS روحیه بالایی داشته باشه، روحیه قوی داشته باشه که بتونه در مقابل این بیماری ایستادگی کنه و مقاومت کنه.
خوشحال و سپاسگزاریم که شما عزیزان شنونده همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و تشکر میکنم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر بهنام منصوری که خلاصه ای از معرفی بیماری MS را ارائه کردند. خب در ادامه برنامه باز هم در خدمت جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد هستیم، متخصص امراض عقلی عصبی. امید که شما هم همچنان همراه ما باشید تا پایان برنامه. خب آقای دکتر، ما در بخش اول برنامه در خدمت شما بودیم، در مورد علائم و نشانه های مختلف بیماری MS صحبت شد. سوال بعدی ایست که آیا تشخیص و شناخت بیماری فقط با همین علائم کلینیکی و نشانه ها و علامت های مریضی در فرد مریض هست یا اینکه کارهای دیگه هم لازم هست که انجام شود برای تشخیص بیماری؟
بله، خدمتتون عرض کنم که بیماری MS همونجوری که قبلا گفتم با تابلوهای بالینی مختلفی میتونه تظاهر پیدا کنه و با علائم متعددی که بسته به فرد فرق میکنه، بنابراین تشخیصش هم سخت خواهد بود. من اینجا باز مجددا بعد عرض کنم که در افراد عادی 0.1% ما احتمال میدیم که مبتلا به MS بشن. بنابراین شنوندگان توجه داشته باشن، با کوچکترین علامتی مثلا باعث نگرانیشون نشه تا یک مرمر صورت پیدا کردن فکر کنن MS گرفتن. این بسیار مثلا میزانش کم خواهد بود. با مراجعه پزشک معاینه و شرح حال مشخص خواهد شد. MS بیماریه که بر اساس معیارهای خاصی داریم که حتی گهگاه به پزشک متخصص با چالش مواجه میشه با یک بیماری که ممکنه حتی بمونه بگه این MS هست یا نیست. تشخیص MS در گذر زمان، یعنی ما باید پراکندگی علائم به اصطلاح در زمان داشته باشیم و در مکانهای مختلف عصبی و با رد سایر علل، یعنی خیلی از بیماری ها میتونن بیماری MS رو تقلید کنن. بیماری متعددی داره، ما از جمله کمبود B12، بیماری بهجت، نوروبرولیوز هستن، بیماری های مثل لوپوس، بیماری شایع هستش، اینا بیماری خودیمنی هستش میتونه تقلید کنه از مثلا MS. بیماری HTL بیماری ویروس شایع هست در منطقه خاورمیانه میتونه این هم تقلید کنه از بیماری MS. بنابراین MS بیماری راحتی نیست که مثلا هر کسی یک علائم ساده داشت احساس کنه که MS داره و نگران بشه. MS بر اساس گفتم پراکندگی زمانی و مکانی علائم هستش و با رد تشخیص های دیگه، یعنی ما تشخیص بهتری نباید داشته باشیم برای این علائم و بعد بر اساس معیارهای بالینی که تحت عنوان در حال حاضر معیارهای مکدونالد ما میشناسیم، مثلا هر روزم در حال اصلاحه، یعنی همون هم در حال تغییر هستش که ما بتونیم افراد به اصطلاح مشخص‌تر مارک بیماری ام اس بذاریم، نه هر کس که رسید از روی علائم خاصش بگیم ام اس ما گهکا بوده، مریض فقط تغییرات ام ار آی داره، هیچ علائم بالینی نداشته، مثلا به یک دلیل دیگه به اصطلاح ام ار آی شده، دیدیم تو ام ار آی تصاویر به اصطلاح شاخص بیماری ام اس وجود داره، خب اینه ما میمونیم بگیم ام اس دارد ندارد، درمانش بکنیم درمانش نکنیم، یک چالشه. یعنی ما در پزشکی با این چالش ها زیاد مواجه میشیم. مثلا بنابراین شنوندگان نگران نباشند، ما ام اس رو بر اساس شرح حال بالینی، معاینه بالینی که میگیم در کجای سیستم عصبی درگیری اتفاق افتاده، چون مثلا گفتم بسته به اینکه کجای سیستم عصبی درگیر بشه علائم خاص اون مثلا قسمت خواهیم داشت، و بعد با رد علائم مختلف در کنارش ممکنه به سایر مثلا روش پاراکلینیکی یا فرابالینی نیاز باشه، از جمله ام ار آی، گرفتن مایع مغز نخاعی، گرفتن نوار چشم و سایر موارد که خارج از بحث ماست.
بله. خب آقای دکتر اکبر نژاد، بحث مربوط به بیماری ام اس همچنان ادامه داره و من لیستی از سوال جلوی چشم خودم دارم که از شما بپرسم، منتها خب وقت برنامه به پایان رسید و ما نمیتونیم بیشتر از این در خدمت شما باشیم در برنامه امروز ضربان، مجبوریم باز به شما زحمت بدیم، از شما قول بگیریم که مجددا تشریف بیارید و ما بتونیم ان شاء الله بحث را ادامه بدیم و تکمیل بکنیم در برنامه‌های آینده.
من با افتخار هستش که بتونم در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون باشم.
خب بسیار تشکر میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
سپاس از شما عزیزان شنونده. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی با شما هستم. یکی از مقامات دولت پیشین افغانستان از سازمان ملل خواست با استقرار نیروهای پاسدار صلح مزار شریف را منطقه سبز اعلام کنند. جنرال عبدالملک از مقامات سیاسی در دولت پیشین افغانستان در نامه به شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان‌های حقوق بشری ضمن طرح این درخواست، جلوگیری از خونریزی بیشتر، کاهش فقر و گرسنگی در کشور را دلیل ارائه پیشنهاد تبدیل شدن مزار شریف به منطقه بی‌طرف اعلام کرد. عبدالملک در این نامه آورده است که امروز افغانستان به زندان و شکنجهگاهی بزرگ در این کره خاکی مبدل شده است و جهانیان از این وضع همه جهان آگاهی دارند. ارتش افغانستان با هدف تامین امنیت 2000 نیرو به ولایت سرپل اعزام کرد. مولوی عطاالله عمری فرمانده سپاه الفتح گفت این 2000 نیرو پس از طی دوره‌های آموزشی برای تامین امنیت در ولایت سرپل بسیج شدند. این نظامی افغان گزارش‌های منتشر شده درباره حضور گروه داعش در ولایت سرپل را نادرست خواند و در مورد هر گونه اقدام خرابکارانه هشدار داد. وزارت دفاع طالبان برای مبارزه با گرسنگی مردم و تبعات ناشی از تحمیل تحریم ها و مسدود شدن دارایی های افغانستان در آمریکا انتقال هزاران تن گندم را آغاز کرد. وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد انتقال گندم به 13 ولایت افغانستان به دستور صدر اعظم دولت طالبان انجام می گیرد. به گفته منابع نظامی در افغانستان، موترهای اردو تا کنون محموله خود را به 2 ولایت منتقل کردند. به گفته وزارت زراعت دولت طالبان، انتقال گندم به ولایات زابل، بامیان، پکتیا، پکتیکا، دایکندی، اروزگان، خوست، وردک، ننگرهار، سرپل، غور، قندهار، هلمند، فراه و فاریاب در دستور کار ارتش قرار گرفته است. دولت طالبان که به دلیل تحریم‌ها و مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در آمریکا با بحران اقتصادی روبروست، خواستار کمک‌های بین‌المللی برای زلزله‌زدگان بادغیس شد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان برای امدادرسانی به آسیب دیدگان زلزله، دیروز در بادغیس و هرات خواستار کمک‌های بین‌المللی شد. سمنگانی تعداد تلفات زمین لرزه در بادغیس را 28 نفر اعلام کرد و افزود که بیشتر قربانیان از ساکنان ولسوالی قادس بودند. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی همتای روس خود و در راستای گسترش تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور فردا عازم مسکو می شود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دیدار خواهد کرد. جلسات کارشناسی ایران و کشورهای 4+1 برای لغو تحریم‌ها مانند روزهای گذشته امروز نیز در هتل کوبرگ وین برگزار می‌شود. علی باقری، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران، قرار است امروز با نماینده اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس، در هتل کوبرگ وین دیدار کند. معاون وزیر خارجه یمن در بر دفاع از ملت این کشور در برابر متجاوزان تاکید کرد. حسین العزی، معاون وزیر خارجه یمن، امروز در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که امارات با حملات هوایی به پایتخت یمن حدود 20 غیر نظامی از جمله چند زن و کودک را به قتل رسانده است. معاون وزیر خارجه یمن تاکید کرد این دولت‌های دورو که خود در تجاوز به یمن از یکدیگر سبقت می‌گیرند برای محکوم کردن صنعا به دفاع از ملت خود موضع گیری می کنند. و اما واشنگتن از پاسخ رزمندگان یمنی به تجاوزات نظامی امارات علیه کشور یمن ابراز خشم کرد. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت آمریکا، در موضع گیری جانبدارانه از تجاوزات امارات علیه مردم بیدفاع یمن، بار دیگر تعهد واشنگتن به تامین امنیت امارات را مورد تاکید قرار داد. نیروهای مسلح یمن شامگاه دوشنبه عملیات نظامی در پاسخ به تجاوزات ائتلاف سعودی اماراتی، میدان هوایی دبی و ابوظبی را در امارات متحده عربی هدف موشک و حملات پهبادی قرار دادند. یحیی اثری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، تاکید کرد این عملیات در پاسخ به افزایش حملات ائتلاف متجاوز بوده است که در پیان برخی از مواضع مهم و حساس امارات هدف قرار گرفت. وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد دمشق اخیراً در راستای بهبود روابط به اغلب کشورهای عربی پیام ارسال کرده است. فیصل المقداد، وزیر امور خارجه سوریه، امروز تاکید کرد که سوریه اکنون 14 سفارت عربی در دمشق دارد و طی روزهای گذشته به اکثر وزیران خارجه کشورهای عربی پیام‌های ارسال و گفته شد که ما همگی زیان کردیم به گونه‌ای که کشورهای عربی هر روز به جولانگاهی برای بیگانگان تبدیل می شوند و وضعیت اقتصاد کشورهای عربی خوب نیست. بنابراین ما باید به عنوان ملتی عرب به سوی یکدیگر بازگردیم. صدر اعظم عراق وعده داد که با خرابکاران و کسانی که امنیت مردم را به خطر می اندازند برخورد شدید انجام دهد. پس از رویدادهای هفته‌های اخیر در عراق، از جمله وقوع 2 انفجار در منطقه الکراده بغداد و حمله به نمایندگان پارلمان این کشور که چندین مجروح بر جای گذاشت، شورای امنیت ملی عراق نشست فوق‌العاده‌ای برگزار کرده و در آن طرح‌های ویژه‌ای به منظور برخورد با خرابکاران و جلوگیری از ناامن شدن بیشتر این کشور را در دستور کار قرار داد. مصطفی الکاظمی، صدر اعظم عراق، در این نشست تاکید کرد تدابیر امنیتی سختگیرانه‌ای به منظور پیشگیری از هر گونه عملیات خرابکارانه در آینده در کشور به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. ائتلاف دولت قانون از ملحق شدن گروه‌های جدید به چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه در عراق خبر داد. فیصل نائلی، عضو ائتلاف دولت قانون، روز دوشنبه عقب نشینی برخی گروه‌ها از چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق را تکذیب کرد و گفت که چارچوب هماهنگی با انسجام همراه است و هر آنچه در خصوص عقب نشینی از این گروه شایع می شود تلاش برای دور کردن گروه های چارچوب هماهنگی از یکدیگر است. عضو ائتلاف دولت قانون گفت همگان بر پایبندی به خط کلی چارچوب هماهنگی با تکیه بر توافق‌هایی که طرف‌های مختلف آن را برای ساختن کشور گرد هم آورده است تأکید کردند و انسجام گروه‌های چارچوب هماهنگی می‌تواند وحدت آن را حفظ کند. همزمان با تحولات مرتبط با اوکراین و تنش جاری میان روسیه با ناتو و غرب، انریک مورا معاون سرمنشی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا امروز در توییتی از سفرش به مسکو برای رایزنی در خصوص روابط مسکو بروکسل خبر داد. انریک مورا که روسا و هفته‌های گذشته و همزمان با روند گفتگوهای ایران و گروه 4+1 به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در وین حضور داشت، عازم روسیه شده تا در خصوص مسائل مرتبط با امنیت اروپا و روابط دو جانبه روسیه و اتحادیه اروپا با مقامات مسکو رایزنی کند. در همین حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه قصدی برای تحریم پیشگیرانه علیه روسیه ندارد، اما در صورت هر گونه اقدام روسیه علیه اوکراین وارد عمل خواهد شد. و دولت کانادا بعد از پایان بی‌نتیجه گفتگوهای امنیتی میان روسیه و غرب، گروهی از نیروهای ویژه خود را در اوکراین مستقر کرد. کانال تلویزیونی گلوبال نیوز کانادا روز دوشنبه در گزارش مدعی شد حضور نیروهای عملیات ویژه کانادا در اوکراین بخشی از تلاش ناتو برای بازداشتن حمله احتمالی روسیه به اوکراین و نیز شناسایی راه‌های کمک به دولت این کشور است. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقتتان بخیر.
از رادیوی خودتان رادیو در این نشرات ما را شننده می باشند. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه هایی که تقدیم شد رضایت شما همراهان جلب شده باشد. علاقمندان به برنامه داستان های تمثیلی مطمئنن منتظر پخش این برنامه می باشند. بیش از این منتظرشان نمی مانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شننده این برنامه باشید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ بریم.
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان وقتی گم شده بودم، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که بن و مارگارت زندگی خوبی با هم ندارند و قصد دارند تا از همدیگر جدا شوند. بن با خواهرش جنیفر در این رابطه خیلی گفتگو می‌کنه. نظر جنیفر هم این است اونا هرچی زودتر از هم جدا شوند و هر کس دنبال زندگی خودش بره. بن اما قبل از اینکه بخواهد از مارگارت جدا شوه با دختری به نام کریستین آشنا میشه و به او قول ازدواج میده. هیچ کس از این رابطه خبر نداره، نه جنیفر و نه مارگارت. بن با کریستین قول میده هر چی زودتر از زنش جدا شوه و با او ازدواج کنه. مارگارت اما در این میان احساس سرخوردگی زیادی میکنه. او فکر میکنه که با ازدواج با بن همه چیزش از دست داده و راهی هم بر جبرانش وجود نداره. از همین خاطر تصمیم میگیره یک پلان بریزه تا از این طریق انتقام سختی از بن بگیره. وقتی بن خانه میایه میبینه از مارگارت خبری نیست و خانه تیتو پرک است. ابتدا فکر میکنه دزد به خانه آمده. وقتی شب میشه و از مارگارت خبری نمیشه، با آمریت پلیس به تماس میشه و خبر گم شدن مارگارت میته. در بررسی های پلیس مشخص میشه مقدار زیادی خون در آشپزخانه است که ناشیانه پاک شده و هیچ اثر انگشت دیگه‌ای غیر از بن و مارگارت در خانه وجود نداره. همه اینها پلیس هم مظنون میکنه به ای که خود بن متهم است و طی جنجال ها و جنگ هایی که با مارگارت داشته منجر به کشمکش و احتمالاً قتل شده. از همین خاطر پلیس بن دستگیر میکنه. حال بشنوین ادامه این داستانه.
کل چیزا مو به مو بر ما تعریف کنین.
راستش خودم هم گنگس هستم، نمیدونم چی اتفاق افتاده. ما آمدم خانه، دیدم مارگارت نیست، خانه هم تیتو پرک است. هرچقام صبر کردم نامد، فکر کردم کدام دزد چیز به خانه آمده.
با هم جنگ کرده بودن؟
خب ما همیشه با هم جنگ میکنیم، البته هیچ وقت نشده که او را لعنت کنم، هرگز.
بن؟
بله.
شرایط هیچ به نفع تو نیست.
وکیل صاحب، مگر ما چی کردیم؟ اصلا چرا ما را زندانی کردن؟
گوش کو بن، تو با همسرت اختلاف داشتی.
خب بله.
و مدام جنگ میکردی.
درست.
همه از این مسئله خبر دارن.
بله.
بعد از او در خانه تو خون پیدا شده. میدانی اگر او خون متعلق به مارگارت باشد چی میشه؟
خب ما اصلا از این قضیه خون خبر ندارم. اصلا نمیدونم چی شده. چرا باید در خانه ما خون وجود داشته باشه؟ چرا؟
اما این سوالی است که تو باید جواب بدی.
گفتم خبر ندارم وکیل صاحب. اگه خبر می‌داشتم حداقل به خودت میگفتم.
این بی خبری هیچ خوب نیست. خوب فکر کو. ببین ای اواخر هیچ صدمه‌ای به مارگارت زدی که؟
گوش کنن، من میانه برتون گفتم تا به حال ما او را لعنت نکردیم، دست خود از سرش بلند نکردیم، امکان نداره.
بسیار خوب. پس باید صبر کنیم تا جواب آزمایش برسه.
بخو.
تا او زمان هم خوب فکر کو، شاید چیزی به خاطر بیاری که به درد دوسیه بخوره.
وکیل صاحب، چیزی به خاطرم نمیرسه، ما کار نکردیم.
اما باید کوشش تا بکنی.
بن بخواید فکر کنه چه اتفاقی افتاده چند روز گذشته و در این چند روز ما فرصت دارم به اندازه کافی از شهر دور شوم. این قسمی نمیشه که ختمم بگیرم و برگردم خانه پدرم. باید از بن که به ما خیانتم کرده انتقام بگیرم و هم یک انتقام سخت.
سلام بن، حالت چطور است؟
زیاد خوب نیستم جنی، نمیتونم اینجا خواب کنم، نمیدونی چقدر جای بد است.
تشویش نداشته باش، درست میشه.
خب چرا من رو بندی کردن؟ من خود کاری نکردم.
آرام باش بن، من واقعا تلاش خودم میکنم که تو رو از زندان آزاد کنم.
تلاش میکنی؟ چه قسمی جنی؟
خب سند خانه رو دادم به عنوان ضمانت، وکیل کارایت پیش میبره دیگه.
پیسه وکیل چی میشه جنی؟ این وکیل تو از کجا پیدا کردی؟ میدونی چقدر پیسه زیاد میگیره؟ چرا خود دادگاه برام وکیل نمیگیره؟
وکیلای دادگاه اصلا به درد نمیخوره، خودت خوب میفهمی.
ولی ما جنی از عهده ای همه پیسه بر نمیایم. گفتم وکیل یک کود پیسه میگیرم.
بن تشویش نداشته باش، گفتم که همه چیز درست میشه، بهتر است که آرامش ده حفظ کنی.
نمیتونم آرام باشم، نمیتونم. یک چیز جنی.
چی؟
مارگارت برنگشته، خبری نشد ازش.
خدای من بن، تو چرا اینقدر ساده استی؟ واقعا انتظار داری کو برگرده؟
خب چرا برنگرده؟ باید پس بیاد.
جواب آزمایش خون آمده.
خب
که خوب دیگه، خون متعلق به مارگارت بوده.
وای.
خون زیادی هم بوده که با بی‌دقتی از روی آشپزخانه پاک شده.
چی میشنوم جنی؟ بدترین خبری بود که بر من دادی.
من نمیدونم که چی اتفاق افتیده بن. چی گپ است؟
خب من نمیدونم. باور کو اینا کلش پلان مارگارت میتونه باشه. میخوای ما رو به کشتن بده.
من کل چیز میفهمم. تو نمیتونی به کسی صدمه بزنی و لتو کوب کنی. من تو را خوب میشناسم.
خدای من، باورم نمیشه. خون متعلق به مارگارت بوده. مرا در دنده انداخته.
آرام باش بن.
چطور میتونم آرام باشم جنی؟
آخه وکیلی که ما گرفتیم خیلی آدم باهوشی است. نمیمونه که تو ناقید زندان باشی. از حق تو دفاع میکنم.
آله میفهمم جنی، آله میفهمم. کلش پلان مارگارت است.
خب بهتر است که زود اعتراف بکنی. بگو که جنازه زنت چی کردی؟ البته ما همه جا را پالیدیم، همه دوروبر خانه را، اما جنازه پیدا نشد.
عامر صاحب با چی زبانه بگویم؟ ما زن من نکشتیم.
گوش کو، اثر انگشت تو همه جا وجود داره.
البته که وجود داره، اونجا خانیم است.
درباره او خون ریخته شده در آشپزخانه چی نظری داری؟ مقدار خونم زیاد بوده. تو با بی دقتی خون پاک کردی و بعد دستمال ده حمام ماندی. ما همه اونا رو پیدا کردیم.
عامر صاحب من هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم، باور کن.
همه از اختلاف های شما خبر داشتن.
بله خبر داشتن. من با زنم اختلاف داشتم، کشمکش داشتم، ولی من زنم رو نکشتم.
فقط مانده جنازه رو پیدا کنیم، بعدش کل چیز خلاصه.
چرا گپای من رو باور نمیکنن عامر صاحب؟ من کسی رو نکشتم.
هیچ اثر انگشت دیگه‌ای در خانه پیدا نشد. میدونی یعنی چی؟ یعنی هیچ غریبه ای به او خانه وارد نشده.
مارگارت همی اطراف است، کل اینا پلان خودش است. بهتر است عکسش کل جای انتشار بتن. یام یک رایس دیگه.
گوش کن، ما خودمان بهتر میدانیم چی باید بکنیم.
بله بخشش باشه، ولی خب من زن من نکشتیم. شما هم قبول نمیکنین. من آدم نیستم که بتونم به کسی صدمه ای وارد کنم، اوگارش کنم.
همه چیز به زودی معلوم میشه، اما تو هر چی زودتر اعتراف کنی برات بهتر است.
شما هم که گپ خود زده رایستن.
همه چیز را به خوبی انجام دادم. مجبور شدم مقدار زیادی خون از خودم بگیرم. بعد کمی از موهای ما آغشته به خون کردم و قیچی کردم. همه چیز باید شبیه قتل به نظر می آمد. قتلی که یک آدم احمق مرتکب شده بود. بن آدم هوشپرکی بود. هیچ وقت نمی تانست ثابت کنه مرتکب قتل نشده.
آقای بن.
بله.
بیشتر درباره مارگارت گپ بزنید.
وکیل صاحب، اصلا یک گپه، شما کتاباشو خواندن؟
بله، در این چند روز سعی کردم کتابا را بخونم. کتابای خوبه بودن.
درست است. مردم کلگی دوستش دارن. فکر میکنن مارگارت زن بسیار مهربان است.
خب،
ولی هو اصلا قسمی نیست که دیگرا فکر میکنن. به شدت باهوش است. درست است که فکر میکنم من ساده استم، کل پیسایش را حرام کردم، اما مطمئن استم کلی این ماجرا پلان خودش است. وکیل صاحب، پلان خودش.
خب چرا باید این پلان بریزه؟
معلوم است وکیل صاحب، به خاطر انتقام. او به همین راحتی از من جدا نمیشه. متاسفانه از رابطه من و کریستینم با خبر شده.
فعلا همه چیز بر علیه توسبن.
بله میدونم.
حالا که پای رسانه ها هم به این ماجرا باز شده، دیگه به سختی میشه کنترلش کرد.
بله.
در دید مردم تو به زنت خیانت کردی، با او جنگ کردی، بعد هم کشتیش.
خدای من، خدای من، مارگارت فکر کل چیزا را کردم، قسمی مرا پیش کلگی خراب کردم برای همیشه. اما خب وکیل صاحب، هنوز جسدی هم پیدا نشده. خب
درست است.
درسته،
اما شواهده که بگوید تو قتل انجام دادی پیدا شده، بدون جسد هم میتونن محاکمت کنن. بین
من چی باید بکنم وکیل صاحب؟ شما بگوین چی کدم میتونم.
البته قبل از هر کاری باید کارهای آزادی موقتت انجام بتون.
خب
نمیدانم میتونیم در این دوسیه موفق شویم یا نه، اما من یک فکر دارم.
خب چه فکری؟ بگوین. بله مشنو.
باید یک برنامه تلویزیونی ترتیب بتیم که در او برنامه از مارگارت عذرخواهی کنیم.
خب
این قسمی شاید ترغیب شوه و پس بیایه، وقتی هم برگرده داستان قتل منتفی میشه.
خب وکیل صاحب، میتونه یک راهی باشه، ولی به نظرتان او این برنامه را میبینه؟
اگه کل چیز پلان خودش باشه با دقت همه ای برنامه ها را پیگیری میکنه.
میخواستم خودم را در دریاچه نزدیک شهر غرق کنم. این قسمی بن محکوم میشد که همسرش به قتل رسانده و جسدش را در دریاچه انداخته. اما بعد فکر کردم که چرا من باید بمرم؟ من دوست دارم زندگی کنم. تنها کسی که باید بمره بن است.
دوستان عزیز، ادامه این داستان جذاب را در برنامه بعد شنونده باشید.
وقتتان به خیر و خوبی باشد. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. خدا کند لحظات و ساعات امروز تا بدین لحظه بر وفق میل و مرادتان گذشته باشد. زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما می‌گردد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. زمین لرزه و جاری شدن سیلاب در غرب افغانستان. و عدم دسترسی خبرنگاران افغانستان به اطلاعات. زمین لرزه در ولایت بادغیس و خانه‌های مردم خسارت وارد کرده است. با گفته باز محمد سروری، مسئول فرهنگی طالبان در بادغیس، فقط در روستای بادروک در ولسوالی قادس 15 نفر جان باختند. این مقام طالبان با تکمیل نشدن گزارش‌ها احتمال افزایش تلفات در این ولایت را رد نکرد. ساعت 14 دیروز به وقت محلی زلزله با شدت 5.6 ریشتر دو ولایت هرات و بادغیس را به لرز زده را برد. این در حالی است که در روزهای گذشته جاری شدن سیلاب هم در هرات و ولایت‌های دیگر در غرب افغانستان خسارت‌های زیادی به مردم وارد کرده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات و می‌خوایم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم آقای محمدی.
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب شما. اول در خصوص زلزله بخوایم صحبت بکنیم که بله. با تاسف بر اثر دو زلزله‌ای که روز گذشته به وقوع پیوست ولایت‌های هرات، غور و بادغیس و بخش‌های از ولایت فرا هم درش لرزید و بیشترین تلفات در ولایت بادغیس بود. اینجا بله. طوری که اعلام شد در حدود 22 کشته و 4 زخمی تا کنون شناسایی شدند و اکیپ‌های کمک رسان مردمی عمدتاً رفتن تا اینکه منازلی که سقف‌هایشان فرو ریخته و دیوارهایشان شکسته اونجا را واکاوی بکنن که ببینن آیا کسی در زیر آوارها باقی مانده یا نه.
بله.
این از بحث زلزله ها و اما در بحث بارندگی های اخیری که صورت گرفته بود 72 ساعت در ولایت هرات خب بارش باران داشتیم. آنگونه که اداره شهرداری هرات هم اعلام کرده در حدود 75 خانواده در ولایت هرات بر اثر ریزش باران خانه‌هایشون از دست دادن و همین اکنون در شرایط بسیار بدی هم به سر میبرن.
بله. آقای محمدی طالبان چه کار کردن برای امداد رسانی به مردم؟
خب همین بحث آقای شرف الدین مخلص شهردار هرات مطرح کرده و گفته که او با مسئولان شهرداری و مؤسسات کمک رسان صحبت کرده و زمینه کمک رسانی و انتقال این خانواده‌ها به مکان‌های مناسب روی دست داره. خب با این حال که این حادثه تلفات جانی خب خوشبختانه در پی نداشته همین بارندگی ها، اما مسئولان محلی در ولایت هرات اعلام کردند که حکومت فعلی توان کمک رسانی را به خیلی از این خانواده ها نداره. شهردار هرات و رئیس فواید عامه و مسئول کمیته اضطرار در ولایت هرات در جلسه اضطراری که دایر کردند خب خواستن از مؤسسات کمک رسان بین المللی تا اینکه توجه ویژه بکنن به این وضعیت و کسانی که در این رویدادها آسیب دیدن شناسایی بشه و برشون کمک های اضطراری صورت بگیره، از جمله باید برشون خیمه داده بشه چون این شبهای هرات واقعا هوا سرد است و هیچ امکاناتی در اختیار این خانواده ها نیست.
بله. آقای محمدی ما گزارش هایی داشتیم که در روستاهای دوردست امداد رسانی مطلقا وجود نداره، مردم در محاصره سیلاب هستند و شرایط بسیار سختی هست برای مردم. شما اطلاعاتی دارید، جزئیاتی در اختیار شما هست که آیا اقداماتی صورت گرفته یا خیر؟
دقیقاً همینطور که شما گفتین هست، خیلی از روستاهایی که در اون مناطق عمدتاً بارش باران بیشتر هست
بله.
خب خطرات ناشی از سیل، تخریب منازل، بسته شدن راه هم بیشتر وجود داره. خانواده هایی که عمدتاً در ولسوالی های مثل گذره، انجیل، ادرسکن، شیندند، بخش های از ولسوالی کشک کمونه و رباتسنگی حضور دارن، تماس های داشتیم. خب اونا گرایه میکردن از این که خب هیچ کس به کمکشان نرسیده، اونا خانهایشان از دست دادن، مجبور شدن که کیلومترها راه را پیاده طی بکنن تا اینکه به جای امنی برسن.
بله.
این مسیرها عمدتاً زمین هایشان یا سرک هایشان خامه هست و زمانی که باران صورت میگیره این زمین ها گل و لای میشه و عبور و مرور موترها در این مسیرها کلا صورت نمیگیره. خب اگرچه که بارها در حکومت های گذشته همین مردم صدای اعتراضشان را بلند کردن و گفتن که این مسیرها باید طرفایش پخته بشه تا اینکه در روزهای سخت مردم با این مشکلات روبرو نشن، اما هیچ توجهی به این وضعیت صورت نگرفته. همین اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم ریزش برف و باران در مسیر شهرهای هرات و غور متاسفانه که همین مسیر بروی تردد مسافران و راننده ها مسدود کرده. خیلی از ولسوالی ها راه های مواصلاتیشان به مرکز ولایت قطع شده و فکر میکنم که تا 20 روز یک ماه آینده هم نشه که این مسیرها بروی مردم باز بشه. بسته شدن این راه ها میشه گفت که مشکلات و مصیبت های بسیار زیادی رو برای مردم غرب افغانستان به وجود آورده.
بله. بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزارم و شما را به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با زلزله‌ای که در غرب افغانستان اتفاق افتاد و همینطور جاری شدن سیلاب که مشکلات مردم را بسیار زیاد کرده، در کنار این که فقر اقتصادی و وضعیت اقتصادی نابسامان در داخل افغانستان حاکم هست، سرمایه هوا هم هست، این زلزله و سیلاب هم مشکلات را بسیار بسیار زیاد کرده و طبیعتاً جان مردم افغانستان خصوصا در مناطق زلزله زده و مناطق که دچار سیلاب شدن در معرض خطر هست. امیدواریم که دولت طالبان زودتر اقدام بکنه، داخل جامعه جهانی زودتر ورود بکنه و مردم را نجات بده از این وضعیتی که وجود داره. خب بسیاری از کودکان طبیعتاً در چنین شرایطی در معرض خطرات بسیار جدی قرار می‌گیرند.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در یک نشست خبری در کابل یافته‌های یک نظرسنجی درباره وضعیت دسترسی خبرنگاران افغانستان به اطلاعات در 5 ماه گذشته را منتشر کرد. بر بنیاد این نظرسنجی بیش از 90% خبرنگاران در این مدت از دسترسی به اطلاعات محروم بودند. مسرور لطفی مسئول رسانه‌های اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگه که با روی کار آمدن طالبان رسانه‌های کشور در فقدان چتر حقوقی به سر میبرند که این مسئله مشکلاتی را در عرصه اطلاع رسانی به وجود آورده. لطفی گفت
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در مدت 4 تا 5 روز یک نظرسنجی آنلاین را از طریق اینترنت یا یک برنامه اینترنتی آنلاین در سطح کشور در 34 ولایت را اندازی کرد که بالاتر از 500 کارمند رسانه و خبرنگار در این نظرسنجی اشتراک کردند و این نظرسنجی بخش‌های مختلفی داشت. یک بخش از این دسترسی به اطلاعات بود. ما دریافتیم که در سطح ولایات مشکلات جدی در قسمت دسترسی به اطلاعات مشکل وجود داره و از این ناحیه جامعه رسانه‌ای در سطح محل در ولایات دچار مشکلات بسیار جدی شده است و این برنامه را ما طریق رسانه‌های همگانی ساختیم و به گوش مسئولین امارت اسلامی و مردم رساندیم و هدف این برنامه ای بوده که ما اگر قرار باشه پیشنهاد بکنیم که امارت اسلامی باید یک قانون تصویب بکنه که زیر چتر از او از جامعه رسانه‌ای حمایت صورت بگیره، باید آسیب شناسی شود که در کدام قسمت مشکل جدی وجود داره و این آسیب شناسی را به عنوان یک نهاد حامی خبرنگاران ما برنامه را اندازی کردیم و جستجو کردیم و بررسی کردیم تا بفهمیم که مشکل در کجا وجود داره. اگر قرار باشه طرحی را ما تنظیم میکنیم و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنیم مطابق یافته ها باشه و این یافته ها همه نظریات ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها در سطح کشور. خود سانسوری یا سانسور در کل تحت چتر دسترسی به اطلاعات میاد. زمانی که مشکل وجود داشته باشه در قسمت دسترسی به اطلاعات، یه حس میشه که خودسانسوری وجود داره. مثلا ژورنالیستی اگر انگام جمع‌آوری اطلاعات به چالش و مشکل مواجه میشه یا کمریش میشکنه یا یک برخورد میشه امروش که نباید شوه، دو بار سه بار اگه این مسئله تکرار میشه ژورنالیستا شما بخواین نخواین خودسانسوری میکنن، اونمو شکلی که باید پیش برن نمیرن. مثلا در ولایات مشکل جدی که وجود داره در مرکز ما تشکری میکنیم از مسئولین امارت اسلامی که در بخشای متعدد سخنگوی معرفی کردن، اونا کار میکنن بر رسانهات اطلاعات در خور رسانه‌ها میتن، اما در سطح محلات یک حکومت محلی که متشکل از بالاتر از 30 اداره است باز یا مقام ولایت است، اینا تمامشون اطلاعات مسئولیتش به اطلاعات فرهنگ دادن، ضمن از اینکه اطلاعات اونا باید به رسانه‌ها بتن کنترل رسانه‌ها را به اطلاعات فرهنگ دادن و این مسئله در کنار از اینکه دسترسی به اطلاعات سخت‌تر ساخته یک مقدار برخورده سلیقه‌ای را بار آورده.
مسرور لطفی بود، مسئول رسانه‌های اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان. یافته‌های این نظرسنجی همچنان نشان می‌ده که بیش از 20% مسئولان ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ در ولایت‌ها در روند اطلاع رسانی رسانه‌ها مداخله کردند. 30% مسئولان طالبان مانع ضبط برنامه‌ها شدند و نیز 60% شهروندان از مصاحبه کردن هراس دارند. اما بلال کریمی از معاونان سخنگوی دولت موقت طالبان در گفتگو با طلوع یافته های این نظرسنجی را رد میکنه و میگه که با روی کار آمدن طالبان محدودیتی برای رسانه ها ایجاد نشده.
روز
روزهایی که کابل فتح شد و یک بورد تشکیل شد تا کارهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان را دوباره از سر بگیرد، ما یک جلسه داشتیم با شبکه خبر رادیو تلویزیون ملی. یک کارمند رادیو تلویزیون گفت که ما باید چگونه یونیفرم داشته باشیم. برایشان گفتیم که یونیفرم مشکل اساسی نیست. باز چند دقیقه بعدتر یک کارمند دیگر گفت که ما چگونه یونیفرم داشته باشیم. هرگاه پافشارین ها بر یونیفرم زیاد شد، باز ما گفتیم در گذشته در دوره به اصطلاح جمهوری معمول چی بود و یا چوکات چی بود. آنها گفتند که در گذشته نکتایی جبری بود، یعنی کسی که در شبکه خبر کار میکنه باید حتما نکتایی داشته باشه. ما برایشان گفتیم که پس از این اختیاری است، اگر شما نکتایی می داشته باشین هم به اختیارتان، اگر نمی داشته باشین هم به اختیارتان، چون آزادی بیان یا آزادی رسانه ها نمیتونه که تنها با یک داشتن نکتایی منحصر شوه. کسی که نکتایی نپوشه و هم میتونه که از آزادی بیان و یا از آزادی رسانه ها لاف بزنه. یک موضوع. نمونه دوم که باید خدمتتان عرض بکنم، امروز جزوی ترین مورد امنیتی در هر نقطه افغانستان که رخ بدهد، رسانه های داخلی بدون کدام مشکل میتونند آن را به شد و مد انعکاس بدهند، بازتاب بدهند و حتی با قربانیان آن رویدادها یا موارد صحبت بکنند، نظر آنها را بگیرند. اما ما میبینیم که در 20 سال اشغال که افغانستان اشغال بود، اینجا از سوی نیروهای اشغالگر و اداره پیشین کابل هر شب و روز ده ها جنایت رخ میداد، اما هیچ رسانه ای و یا هیچ خبرنگاری جرأت این را نداشت که آن را بازتاب بدهد و یا قربانیان آن رویدادها را پیدا بکند یا با امرای ورثای قربانیان صحبت بکند. نمونه سوم، 1.5 سال پیش میخواستم یک مقاله بنویسم، به وبسایت یکی از رسانه های معروف کشور رفتم تا معلومات پیدا بکنم. اونجا یک خبری را دیدم که خبر قرار از این بود که یک خانم در ولسوالی قیصار فاریاب از سوی طالبان شلیک شده و کشته شده. آن خانم متهم به خیانت از سوی شوهرش بود. اما وقتی که ما تمام وبسایت دیدم، یک خبر دیگری که از همان شب بود که نیروهای اشغالگر خارجی در ولسوالی چک میدان وردک بر یک مدرسه عملیات کرده بودند و در آنجا 7 تن کودک را شهید کرده بودند، از آن خبر آنجا من سراغ نیافتم و اثری پیدا نکردم.
بلال کریمی بود از معاونان سخنگوی دولت موقت طالبان. ساعتی قبل تماسی داشتم با محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان، و در ارتباط با همین بحث آزادی رسانه ها با جناب سلجوقی صحبت کردم و در ابتدا خواستم که ارزیابیشان را در ارتباط بفرمایند که چرا بعد از گذشت 6 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان هنوز طرز العمل خاصی، قانون خاصی در ارتباط با فعالیت رسانه ها تدوین نشده.
اولا باید عرض کنم که متاسفانه نه تنها قانون رسانه ها نیست، که هیچ قانون فعلا در افغانستان به هر عنوان مد نظر نیست. همه دستورات بر اساس هدایات روزمره انجام میشه و این روزمره‌ای بودن هدایات سبب شده که مردم بر اساس هیچ قاعده ای سرنوشت خود را تفسیر بکنه. قانون دسترسی به اطلاعات، قانون رسانه ها، همه از جمله قوانین بود میتونه تضمین بکنه کار رسانه ای و همچنین مسیر و نقشه راه اصحاب رسانه ای تعیین بکنه. ولی متاسفانه با آمدن این تغییر هیچ چیز در این ارتباط وجود نداره به جز هدایت نامه های کوچکی تو هم به صورت روزمره‌ای داره ابراز شد. امروز نقش رسانه در افغانستان به عنوان انعکاس دهنده صداها و نیازهای مردم قطعا وجود نداره، یا نقش رسانه ها به عنوان انعکاس دهنده های نیازمندی ها و ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افغانستان این عنوان مطرح نیست. یک سطر اخبار خیر مهم، اخبار کلیشه‌ای، آن هم که هیچ گونه تغییر و خواهشی هاشیه تحلیلی نداشته باشه، به طریق رسانه منعکس میشه، اصلا اطلاعاتی که وجود داره بخش از این اخبار سانسور میشه تا این که رسانه ها رو بتنن اجازه پخش داشته باشن. وقت صدای مردم به دنیا رسانده نمیشه یا صدای نیازهای مردم به گوش مسئولین از رسانه نمیشه، تدیس که آینده متوازن بر همین کمبودها مبهم و تاریک و ناپیداست. لذا کار رسانه ها کاملا طی چند ماه اخیر آسیب دیده، هیچ کار رسانی آزاد وجود نداره و اینا نشان میده که آیست آیست فضای آزادی بیانه که قبلا در این ملک وجود داشته اساسا مورد اداره و کنترل بی‌شائبه حاکمیت قرار میگیره. خطبی سو انتظاری که ما در دوری گذشته داشتیم از کار رسانی خود نباید داشته باشیم و در این رسانه ها آن سوا نیستن که با مردم معلومات این اکاس کنن و مردم در جریان حوادث قرار بدن، مردم در جریان تحولات و توسعه هایی که در رسانه های مختلف وجود میان. لذا همه اینا باعث شده که به گونه صدای مردم بسیار پایین بیا و در این اکاس از رو هم کاهش پیدا بکنن. متاسفانه چنیزی هست و مواجه هستیم. تا کنون هیچ قانونی، هیچ طرز العمل جدیدی که بکنه چارچوب کار رسانه‌ای روشن‌تر بسازه انعکاس نیافته و میخاطر در حالی از ابهام و پیچیدگی هایی است که معلوم نیست فردا چیزی نباشه.
آقای دکتر، تحلیلی وجود داره که طالبان تعمدن طرز العمل خاصی را برای فعالیت رسانه‌ها در داخل افغانستان اعلام نمی‌کنند تا این ابهام وجود داشته باشه و از همین ابهام استفاده بکنن و در جاهای مختلف افغانستان به صورت سلیقه‌ای با رسانه‌ها و مطبوعات برخورد بکنن؟ چقدر این تحلیل میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
نه تنها که ابهام در این سکتور وجود داره، ساختار دولتداری مبتنی بر یک برنامه روشن و شفاف تا کنون همین در حالی ابهام است. ادارات کاملا سرپرست هستند. زیاد کسایی که به پست‌های وزارت‌های نامدن ماها شده سرپرست هستند. ساختار حکومت و نظام معلوم نیست که بر اساس تفکیت قوا واقعا وجود داره یا خیر. ممکن است افغانستان هنوز کارشان مبتنی بر یک قانون مدونه که قبلا وجود داشته نیست، بلکه بر اساس علمو روایت های روزمرهی انجام میشه. از همه مهمتر که مسئولین ادمولکی و مسئولین نظامی در ساختار حکومت هنوز بر اساس سلسله مراتب مسئولیتان تعریف نشده. به مخاطر نه تنها کار رسانهی به هر صورت هنوز معلوم نیست آینده یادها، بلکه خود نظام در ساختار کلی خود مبناها و قاعده هایی که بتونه استرکچر نظام تعریف بکنه و غابو قاعده ها مبنا باشه تا به حال به دین عامه هیچ چیز انعکاس نیافته. و این خاطر سنت سیاسی و اجتماعی ما به هر عنوان یک مقدار مقدره. امیدواریم روزهای آینده روشن‌تر باشه، مسیر حکومتداری روشن بشه، کار ادارات از سه فرده خدمات اجتماعی و اداری کاملا روشن و شفاف‌تر بشه. بله، کار رسانه‌ای در افغانستان کاملا مبهم است، فاقد هر گونه طرز العمل است، فاقد هر گونه راهنما و نقشه راه است. عاقبت از اینها معلوم نیست که به کجا منتهی خواهد شد.
تحلیلی بود از محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان، در ارتباط با وضعیت رسانه‌ها در داخل افغانستان و اینکه قانون مدونی متاسفانه در ارتباط با فعالیت رسانه‌ها در داخل افغانستان وجود ندارد. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما عزیزان شنونده میتونین با مراجعه به این سایت از مطالبی که روی سایت هست استفاده بفرمایید. از جمله میتونین به صورت زنده و مستقیم برنامه‌های رادیو دری را از طریق این سایت هم بشنوید. اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما دوستان شنونده هست برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری. همچنان با ما همراه باشید. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست هفتگی دیروز خودش با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی و سوالات خبرنگاران هم پاسخ داد. وی درباره دیدار احمد مسعود با سرپرست وزارت خارجه افغانستان در تهران اظهار داشت.
ادامه ابتکار تهران، گفتگوهای بین الافغانی رو همواره میزبانی کردیم و در این سفر هم تلاش شد که این گفتگوها بین خود گروه‌های مختلف افغانی صورت بگیره. ما ما فقط تسهیل کننده این گفتگوها بودیم و هستیم. آنچه که به ما گزارش شده اینه که گفتگوها بسیار گفتگوهای جدی بوده، در موضوعات مختلفی با هم دیگه گفتگو کردن. حتما ما باید همه حمایت کنیم از اینکه این گفتگوها میان خود برادران ما در افغانستان شکل بگیره، نضجی بگیره و به نتایجی که خود گروه‌ها و مردم افغانستان می‌خواهند ان شاء الله برسد.
سعید خطیب‌زاده بود، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. در همین حال بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان دیروز با حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان دیدار و گفتگو کرد. کرزی در این دیدار از نقش سازنده ایران در حفظ روابط حسنه با افغانستان قدردانی کرد. با گزارش دفتر رئیس جمهور سابق افغانستان، دو طرف در این دیدار درباره وضعیت موجود و توسعه روابط حسنه میان دو کشور ایران و افغانستان گفتگو کردند. ایران همواره اعلام کرده که سیاست این کشور در افغانستان مشخص بوده و ضمن ارتباط با تمام طرفهای افغان خواهان تشکیل دولت فراگیر است. در این راستا امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان که به تهران سفر کرده بود در خصوص تشکیل دولت فراگیر ضرورت تأمین شاخصهای قابل قبول در این خصوص را مورد تأکید قرار داد. پیش از این هم تهران اعلام کرده که ضمن برقراری ارتباط با طالبان شناسایی این گروه در دستور کار نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این باره گفته که ما امروز در نقطه شناسایی طالبان قرار نداریم. مؤلفه‌ها و مشخصه‌هایی که میتونه با دولت جدید در افغانستان بیانجامد در این ملاقات و دیدارهای قبلی گفته شد و شناسایی چیزی است که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان باید آن را به دست بیاورد. هیئت دیپلماتیک افغانستان و سرپرستی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر یک روزه به کشور ترکمنستان بر همکاری با کشورهای جهان تاکید کرد. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت افغانستان در دیدار با مقام‌های ترکمنستانی گفت تعامل سیاسی میان دو کشور ترکمنستان و افغانستان بیشتر از پیش تقویت شده و دولت افغانستان خواهان روابط نیک و دوستانه با تمام کشورهای جهان است. هیئت بلندپایه افغانستان با رهبری امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان پس از سفر یک روزه به کشور ترکمنستان دوباره به کابل برگشتند. این سفر با دعوت رسمی دولت ترکمنستان با هدف مذاکره پیرامون موضوعاتی چون تجارت، ترانزیت، پروژه تاپی، دانشجویان افغان، پروژه برق، خط آهن و سایر همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان دو کشور صورت گرفت. منابع میگن که میان نیروهای مرزی پاکستان و نظامیان حکومت طالبان در امتداد خط دیورن در ولسوالی سرکانی ولایت کنر درگیری رخ داده. به گفته منابع نخست نظامیان پاکستانی بر شماری از مناطق ولسوالی سرکانی 25 فیر راکت داشتند. در این حملات راکتی به کسی آسیب نرسیده. به دنبال این حملات راکتی نیروهای پاکستانی بر این مناطق نظامیان طالبان هم با حملات توپ با آنان پاسخ دادند. این در حالی است که اخیراً تنش‌های مرزی میان طالبان و پاکستان به یک موضوع داغ رسانه‌ای تبدیل شده. ماه گذشته نیروهای طالبان در ولسوالی لالپور ننگرهار مانع حصارکشی نظامیان پاکستانی شده بودند. از اون طرف قرار هست که مشاور امنیت ملی پاکستان امروز با کابل بیاید. احتمالاً یکی از موضوعات مورد گفتگو میان او و مقامات طالبان حصارکشی مرزی در خط دیورند است. روزنامه‌های دان و اکسپرس تریبیون و نقل از منابع رسمی پاکستان گزارش دادند که معید یوسف مشاور امنیت ملی این کشور در رأس یک هیئت عالی رتبه بین الوزارتی برای یک سفر دو روزه به افغانستان میره. این روزنامه‌ها نگاشتند که هدف سفر مشاور امنیت ملی پاکستان و کابل ارزیابی وضعیت بشری در افغانستان و گفتگو در مورد مناسبات دو جانب است. پس از به خود رسیدن طالبان این دومین سفر مشاور امنیت ملی پاکستان و افغانستان است. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که در ولایت فاریاب و در شهر میمنه تنش‌هایی در روزهای گذشته وجود داشت و دنبال دستگیری ملا مخدوم محمد عالم ربانی، یکی از فرماندهان ازبک تبار طالبان. طالبان میگن که وضعیت آرام هست و به شرایط عادی برگشت.